سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه، هرچند خیلی شاید حرف بی خودی به نظر برسه، ولی امیدوارم حالتون خوب باشه. یعنی ممکنه بخندین، ممکنه نمیدونم، مگه میشه الان حالمون خوب باشه، ولی امیدوارم. من شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی. هرچند گفتن همین هم شاید زیاد لطفی نداشته باشه، ولی فقط این که خب همین رو بدونید، خب بدونید دیگه. گفتیم اپیزود بعدی میخواییم در باره مداخله در بحران صحبت بکنیم و از جزوهی که در این درس داشتیم براتون بگم. بذارید اولش یه داستان خیلی جذابی رو براتون تعریف کنم. در جنگ جهانی دوم، در 9 اوت 1942 آلمان نازی حمله میکنه به شوروی سوسیالیستی و حمله میکنه بهش و لنینگراد محاصره میشه. آره، لنینگراد محاصره میشه و دیمیتری شوستاکوویچ، نوازنده و آهنگساز، بذارید براتون از خود منبعی که داشتم براتون بخونم که سمفونی هفت چطور اجرا میشه. دیمیتری شوستاکوویچ مایل بود سمفونی شماره هفتشو توسط ارکستر فیلارمونیک سن پترزبورگ که در واقع اون موقع، یعنی در واقع اسم لنینگراد بعدن تغییر کرد به سن پترزبورگ، یعنی سن پترزبورگی که الان میشناسی. من مدت ها پیش جای دیگه ای تاریخش خونده بودم، یه چیزایی هم از اونجا که تو ذهنم هست بهتون میگم. مایل بود سمفونی شماره هفتش توسط ارکستر فیلارمونیک سن پترزبورگ اجرا بشه، اما به خاطر محاصره گروه و خود او که سازنده اثر بود، هنگام تخلیه شهر بیرون رفته بودند. ارکستر رفته بود بیرون. اولین اجرای جهانی سمفونی در کویبیشو و تالار بلشویی برگزار شد. اجرای لنینگراد توسط موزیسین‌های باقی مانده از ارکستر رادیوی لنینگراد که با نوازندگان نظامی کامل شده بود نواخته شد. بیشتر نوازندگان دچار سوء تغذیه بودند که تمرین رو برای اونا خیلی دشوار می‌کرد. اونا هنگام تمرین مرتب از حال می‌رفتند و سه نفر از اونا درگذشتند. گروه پیش از اجرای اصلی تنها توانست یک بار کل سمفونی را بنوازد، یعنی گویی یک بار فقط تمرین داشتن. و من حتی جای دیگه خوندم از شدت سوء تغذیه دستاشون می لرزیده این گروه و شاید حتی استراب و استرس هم بوده، شاید می ترسیدن. ولی این اجرا پخش میشه و بلنگوهایی در سطح شهر میذارن و زمانی که ارتش شوروی می جنگیده با ارتش نازی ها این موسیقی پخش می شده و روحیه‌ای به مردم و محاصره شوندگان و رزمندگان و جنگجویان شوروی می داده. الان موه بدن خودم سیخ شد. ببینید هنر فقط برای زمان صلح نیست. مثلا موسیقی کلاسیک فقط برای زمان صلح نیستش. توپقای منم ببخشید، بالاخره دوران جنگ دیگه، و هرچند من در حالت عادی هم توپقا رو داشتم و فقط برای حالت صلح نیست. و من داشتم فکر می کردم که بذارید بقیهش رو بخونم و بعد بگم چی فکر میکردم. با وجود شرایط بد نوازنده ها و بسیاری از مخاطبین، اجرای موفقی بود و یک ساعت به طول انجامید. کنسرت با انجام دادن آفندی با کد اسکوال توسط ارتش شوروی و برای آرام کردن تحرکات ارتش آلمان در طول کنسرت اجرا شد. ارتش شوروی برای ایجاد جنگ روانی علیه نیروهای آلمانی کنسرت را از طریق بلنگو در طول جبهه پخش میکرد. این اجرا به خاطر اثرات سیاسی و روانیش توسط منتقدین یکی از مهمترین اجراهای هنرمندانه در طول جنگ شناخته می شود. رهبر ارکستر چنین نتیجه گرفت که ما در آن لحظه بر ماشین جنگی بیروح آلمان پیروز شدیم. میبینید وقتی که یک کشوری معمولا حمله میکنه به یه جای دیگه، مجبور به نیروهاش روحیه بده، مثل زمانه مثلا جنگ ایران و عراق، که شما دارید یه کار بزرگ میکنید، اینجوری میکنید، اونجوری میکنید، ولی اونها در ناخودآگاهشون میدونن که ما داریم حمله میکنیم. ما داریم به وطن اونا حمله میکنیم و اینجاست که روحیه و انگیزه دفاع کنندگان معمولاً بالاتره، همینطور که الان اینجا داریم میخونیم. یعنی یه فیلمی هم هست، نبرد لنینگراد، بگردم ببینم موسیقیشو پیدا میکنم براتون بذارم توی این دوران حالا بی اینترنتی و اینها. و من داشتم فکر میکردم، یهوی این ایده اومد تو ذهنم از شوستاکوویچ که شاید بد نباشه که نوازندگان ما که تو تهران موندن و به نوعی انگار احساس محاصره بودن شاید الان داریم، نمیدونم، الان یهوی ذهنم اومد، یعنی انگار محاصره شدیم در جنگ و اینا، انگار گیر کردیم. این گیر کردگی رو میتونیم رهایی بخش بکنیم با موسیقی، با هنر، با فیلم، با همین چیزهایی که گفتم، و میتونن سازهاشون رو بردارن بیان سطح شهر و موزیک بنوازن و موسیقی بنوازن و روح مردم رو تازه کنن. شهری که من دیروز ساعت 5-6 بود در اوج شلوغی که همیشه صدای ماشین و اینا می اومد، رفتم توی بالکن و خیلی عجیب بود، سکوتی عجیب بود و به قول یه دوستی میگفت سکوت مرگاور، ولی برای من اونقدر مرگاور نبود. یه دوست دیگه میگفت آرامش قبل از طوفان، ولی برای من یه سکوت عجیب بود و فقط صدای کلاغا می اومد. و این ساعت 4 صبح که بیدار میشه، سکوت محض، هیچ ماشینی رد نمیشه، سکوته و صدای کلاغا می اومد و فقط صدای کلاغا می اومد. فرداش داشتم تعریف میکردم، دوباره موهای بدن خودم سیخ شد. فرداش که داشتم برای دوستم تعریف میکردم، گفتم یاد فیلمای هیچکاک می افتادم. میبینید هنر چطور میتونه بیاد در لحظه و نقش بازی کنه؟ این معجزه هنره. یعنی در لحظه ای تو گیر افتادی، لحظه ای که همه تلخ و مصیبتوار و وحشتناک میبیننش، تو یهویی مثل یک فیلم سینمایی میبینیش. یه دوست دیگه ایم در شرق تهران، طرفای پیروزی و اونجاها، میگفت گیر کرده بودم تو خونه، وای موشک فلان دارن میزنن، اونورا رو میزدن. میگفت یهویی شاهین یاد حرف تو افتادم، بلند شدم و رفتم بیرون، پیاده روی کردم رفتم بیرون. و این دوست منم خب سینما خونده و میگفتش یه نفر داشت، فکر میکنم زمان عید قدیر بود، داشت اولویه صلواتی میداد، میگفت یه دونه گرفتم خوردم و چقدر حالم خوب شد. میبینین اون مرد هیچ وقت فکر نمیکره، یا اون زن، که یه دونه ساندویچ اولویه میتونه اینجور روحی بخش باشه. یه ساندویچ اولویه است، خب یه خوراکه، ولی نقش روحی روانی داره. و اون دوست من میگفت اونو گرفتم رفتم روی نیمکت نشستم و خوردمش و مردمان رو نگاه میکردم، آسمون رو نگاه میکردم. و شروع کرد عین نوشتن یک فیلم نامه و یک رمان برای من انقدر زیبا تصویر کشیدن و تعریف کردن. این خاصیت هنره. عکس های جنگی رو میبینید در تلخترین لحظات گرفته شده، ولی وقتی شما به گالری هنری میرید میبینید خدای من چقدر زیباست. عکس ها در تلخیشون دارن بیداد میکنن. من خودم یه کافه هستش خیلی از این آلبوم های عکس داره، یکی از تلخترین عکس ها رو میذاشتم همیشه، عکس های جنگ رو از عکاسان جنگ، و نگاه میکردم و لذت عجیبی میبردم. یعنی شاید فکر کنید خب دارن مردم ها رو میبینی دارن عذاب میکشن، نه، لذت و زیبایی هنر، اینکه تلخترین حالت ممکن رو میتونه به زیبایی بدل بکنه، این خاصیت هنره. و فکر کردم شاید بد نباشه که نوازندگان ما، موزیسین های ما، بیان در سطح شهر و موسیقی بنوازن. تئاترهای خیابونی، نمیدونم، شاید مثلا، نمیدونم، مثلا خطرناک باشه مردم دور هم دیگه جمع شن، ولی فعلا که حالا فکر نمیدونم، اینجا رو نمیدونم بگم مردم جمع شن خطرناک خوبه یا بده، من نمیدونم، ولی حداقل میدونم که این اتفاق در تاریخ افتاده. زمانهایی که جنگ بوده موزیسین ها سازشون رو ور میداشتن و میومدن وسط خرابه ها در کنار مردمان موسیقی مینواختن و روحیه میدادن. این چیزی بود که ذهنم رسید، شاید جالب باشه. موسیقی هم که احتمالاً زیر کار میشنویم براتون میذارم، همون موسیقی سمفونی هفت شماره هفت شوستاکوویچه که زیر کار میشنوید. بریم یه ذره دیگه شو گوش کنیم تا تموم بشه و احتمالاً به اینجا برسه، چون بعدش قرار موزیکو بذارم. بریم گوش بکنیم، بیایم تا از مداخله در بحران براتون بگم. Thank you. خب میرسیم به جزء و فکر نمی کنم توی یه اپیزود بشه جمعش کرد. میگه بحران چیه؟ بحران شرایطیه که طی اون فرد در اثر مواجهه با یک رویداد غیر منتظره و بالقوه تهدید کننده توانایی تنظیم و ابراز هیجان خودش رو از دست میده. یعنی چی؟ یعنی وقتی بحران اتفاق میفته، مثل شرایطی که الان داریم، یه شرایط بحرانیه، ابراز هیجانت رو از دست میدی، قفل میشی و توانایی تنظیم هیجانیت رو از دست میدی. پس طبیعیه، چون بحران اتفاق افتاده، غیر منتظر است و تهدید کننده به نظر میرسه. وقتی که مهارت‌های مقابله‌ای نمیتونه از پس مقتضیات محیط بر بیاد، مهارت‌های عادی مقابله‌ای فرد در این شرایط جواب نمیده. آن در واقع میگه وقتیه که این زمان، یه خورده جزو سخت خوندنش، مهارت‌های مقابله‌ای نمیتونه، یعنی مهارت‌های مقابله‌ای کار نمیکنه. بهش به اصطلاحاً کاپینگ مکانیزم هم میگن. مهارت‌های مقابله چیه؟ این که تو چطوری جلوی این استرس و استراب چطوری وایسی، چطوری مقاومت کنی، چطوری مقابله کنی. اینا گویی از کار افتادن، مهارت‌های عادی که در طول روز داشتی ولی الان انگار کار نمی‌کنه. می‌خوایم الان داریم توصیف می‌کنیم که در چه شرایطی هستیم. میگه مدیریت بحران به چه عواملی بستگی داره؟ یکی این که موقعیت یا شرایط خاص و بحرانی چیه؟ اینو درک کنیم که موقعیت یا شرایط خاص و بحرانی که الان داریم دقیقاً چیه؟ تعریفش چیه؟ برداشت شما ازش چیه؟ ببینید یه حرفی گفتم از REBT، میگه ما از خود رویداد ناراحتی تو ذهنمون نمیاد. اپیکتتوس هم اینو میگه و بعد آلبرت الیس ازش ور میداره، میگه که خود برداشت ماست که باعث ناراحتی ما میشه. پس یه بخشی از ناراحتی شما از اینه که یه برداشت هایی دارید، میرید اخبار گوش میکنید، میرید اخبار ناراحت کننده گوش میکنید، اخبارهایی که سوگیری دارن. پس در واقع منظور اخبار شایعات، مثلا یه دوستی به من یه اسمس زده بود، حالا مثلا محله ما، آقا امروز از عدن اونجا، آقا کی گفته؟ اصلا ما هیچ شبکه اینور اونور خبرگزاری ها دنبال کردیم؟ چرا اصلا خودمون ندیدیم؟ یعنی شایعات در این زمان ها خیلی زیاده و اخبارها، یعنی تحلیل‌ها و برداشت‌هایی که استراب‌آلوده، یعنی خود اون تحلیلگر دچار یک استراب عجیبی شده، یک حقیقتی میپندارتش، میاد واقعیت رو تو ذهنش دستکاری میکنه، دچار سوگیری‌های شناختی میشه، خطاهای شناختیش وارد تحلیلش میشه و بعد اون رو در قالب یک تحلیل درست دقیق میاد به شما تحویل میده. و در این زمان‌ها ما انسان یه خاصیتی که داره، انسان روانش اینجوریه که خیلی دنبال امنیته، دنبال قطعیته، دنبال اینکه یکی یه چیزی بگه که آها اینجوری میشه، آهان این اونجوری. نه، اینا همه تحلیله، همه احتمالاتیه که تحلیلگرها میدن. بنابراین مراقب باشید که کدوم تحلیل، کدوم خبر، کدوم نوع خبر رسانی داره شما رو حالتون رو بد میکنه، داره ناراحتتون میکنه. ولی خب یه سری خبرها اصلا ذاتشون خیلی راستی آزمایی هم شده باشه، خبرگزاری‌های معتبر هم گفته باشن، حالتو بد میکنه. پس بنابراین فاصله بگیر. میدونم نمیشه گفتش که فقط 5 دقیقه اخبار گوش کن، انقدر داره اتفاقات زیاد میشه. آمادگیشو داشتی، یه خبر دوباره بگیر ببین چه خبره، بعد دوباره فاصله تو حفظ کن، آگاه باش به این که چقدر نزدیکی و چقدر دوری از خبر. فاصله تو حفظ کن، نمیگم ول کنید، نمیگم از خبر کلا فاصله بگیرید، فاصله تون رو بتونید حفظ بکنید با خبر، با منبع خبر، یعنی منبعی که قراره به ذهن شما، به مغز شما یه سری دیتاهایی وارد کنه. و برداشت فرد از توانایی‌هاش برای مقابله با اون شرایط یکی دیگه از چیزهاییه که مدیریت بحران بهش بستگی داره. پس چی شد؟ یکی موقعیت یا شرایط خاص و بحرانی که تو الان داری، حال روحی چجوریه، حال روانی چجوریه، موقعیت چیه، کدوم محله، کجا هستی، چطوریه، چیه، موقعیت رو بشناس، شرایط رو بررسی کن. برداشت چیه؟ برداشت خاص، سعی کنید امید بخش، سعی کنید، نمیدونم خیلی شاید بی خود باشه، ولی سعی کنید مثبت به چی نگاه کنیم. یعنی چی؟ بهتون گفتم، من داشتم براتون نقل میکردم از خلبان ها، از کسایی که تو جنگ بودن، اونها با اون دید مثبت میتونستن برن به نبرد ادامه بدن. وقتی دوستشون پریروز شهید شده، بازم بلند میشن با روحیه میرن میجنگن. میتونیم ازشون الهام بگیریم. یعنی سعی کنید که برداشت هاتون استرابالود، همه چی خراب میشه، آقا ما نمیدونیم آینده چی میشه، حالا یه سری احتمال، اینا احتماله، نمیدونیم. یعنی حتی من میخواستم یه اپیزودی پر بکنم از پژوهش‌هایی که در مورد پیشگویی‌ها انجام دادم، از ابزارهای پیشگویی، از تاروت و طالبینی و اینا و ایچینگ و اینا، و بررسیش بکنم و بگم از لحاظ فرهنگی چه باورهایی وجود داره. و در نهایت من خودم به چی رسیدم؟ من به نو اند کیشلوفسکی رسیدم. تو میرسی به قطار، نمیرسی به قطار، با دختری آشنا میشوی، با مامور قطار حرفت میشه، با نگهبان، هر کدوم اینا زندگی توی ساید متفاوت میبره. به قول کیشلوفسکی میگفت اگر من یه انتخاب دیگه میکردم هیچ وقت کارگردان نمیشدم. من به این نتیجه رسیدم حتی از حرفهای یون که آینده های پرشمار شاید نگیم، آینده هایی وجود داره، تقدیرهایی وجود داره، و تا زمانی که ناخودآگاه به آگاهی در نیامده، این تقدیرها انگار ما رو انتخاب میکنن و ما میریم تو دل تقدیر و گویی هیچ انتخابی نداریم. نمیخوامم الان صحبت جبر و اختیار و اینا خیلی پیچیده است که خیلی ساده بعضیا در موردش حرف میزنن، هم از نگاه عصب شناسی هم از نگاه فلسفی چیز سختیه، تو 2-3 دقیقه نمیشه جمعش کرد. ولی من فکر میکنم که آینده هایی وجود داره بر اساس محتواها و متریال های ناخودآگاه ما، آینده های جلوی پای ما قرار گذاشته میشه، و از لحاظ آینده جهان پیرامونمون هم آینده های زیادی میتونه وجود داشته باشه که فاکتورها و متغیرهای اثر میذارن و آینده ها تغییر میکنه. بنابراین اگر یه آینده رو داری تو ذهنت میذاری و اینجوری میشه و بدترین احتمال ممکنه، بدون ذهن دوچار خطا شده، دوچار استرابی، الان حالت خوش نیست، بخواب، یه جوری بخواب، استراحت کن، فردا صبح که بلنشی میبینی حالت تغییر کرده، خلقت تغییر کرده، مودت تغییر کرده. بعد تو مرحله بعد بذارید من یه چک بکنم ببینم چند دقیقه حرف زدم. تو مرحله بعدی انواع بحران ها رو میگه که بحران حساب میشن، مثل ازدواج، بچه دار شدن، طلاق، نوجوانی، مشکلات تحصیلی، بازنشستگی و استرس های تکان دهنده چیان. اینا انتقال های معمول زندگی ان که ما گفتیم، خب، که جز بحران ها حساب میشن. ازدواج میکنی، استرس بزرگی، استرس داره، بچه دار شدن، طلاق، مشکلات تحصیلی، رشدی، بحران هویت، نمیدونم بازنشستگی، همه اینا بحران هایی هستن که انتقال های معمول زندگی هن. اما استرس های تکان دهنده میشن بلایای طبیعی، مرگ نزدیکانت، مرگ های نابهنگام، سوگ حل نشده، تصادف، جنگ، و حتی میخوام بگم که اگه الان میبینی حالت خوش نیست، یه دلیلش میتونه حتی بستگی به گذشته تو هم داشته باشه. از نگاه پویشی و داینامیک یه بحثی دارن توی حالا بذار اصلا واردش نمیشیم الان، باید توضیحش بدیم که تو بحث در واقع چرخه های روانی که تکرار میشن، فکر میکنم کلینیکال سایکو داینامیکس بودش، آره، کلینیکال سایکو داینامیکس، یا پویش های روانی چرخه‌ای. چطوریه این پویش های روانی چرخه‌ای؟ ببین، رفتار باعث حالت استرابی توی تو میشه، رفتار باعث حالت استرابی در تو میشه، یعنی هم محیط باعث حالتهایی در تو میشه مثل استراب، هم گذشته و کودکی و در واقع تاریخچه تو باعث حالتهای استرابی میشه. یعنی هم محیط بر تو اثر میذاره، تا روانکاوان مدرن میان اینها رو هم تا یدی در نظر میگیرن. مثلا تو استراب داری، سر کار نمیری، به دلیل یه سری اتفاقات کودکیت هم هست که استراب گرفتی، سر کار نمیری. حالا این دوتا هی بر هم اثر میذارن، یعنی بیرون به درون اثر میذاره، درون به بیرون اثر میذاره. میخوام بهتون بگم که وقایع و اتفاقات پیرامون بر شما اثر میذاره و تاریخچه شما هم اثرگذاره بر این که اکنون چه افکاری میاد تو ذهن شما، چه احساساتی رو تجربه میکنین. میخوام بگم که بخشی از چیزایی که الان تجربه میکنید همش ممکنه به خاطر اتفاقات پیرامون نبوده باشه، و یه نگاهی به درون شاید حتی تو این لحظات کمکتون بکنه. اگر اون زیر صدا من هی کات باید بخوره و دارم بریده بریده ضبط میکنم، زنگ میزنن دوستان حال میپرسن، اینو نمیتونستم تلفنم رو بذارم کنار و اینه که فقط سایلنتش بکنم و رسده ویبرشم فکر کنم اومد، که باید جواب بدم، پوز بزنم، برم جواب بدم، بیام بقیه داستانو بگم. ببین چه بهش میگن، بهش میگن توجه، به فکر میکنم انتخابی، هی توجهت از این ور میپره اون ور، اون ور میپره این ور. آره، بعد پس در واقع میبینیم که بینش های در واقع بینش باید ایجاد بشه، بینش میشه ایجاد بشه. وقتی بینش ایجاد بشه میدونی تو داره چه خبره، چی میگذره. فکر نکنید من خود من که الان دارم حرف میزنم هیچ حال بدی تو این روزا ندارم، نه، اتفاقا یه لحظاتی میرم تا تهش، یه موزیک میذارم، یه فایل صوتی، یه پادکست، یه بخش هایی رو خونده، الان یادم نمیاد، مبارزه راه روشنایی کویلو رو خونده، چقدر جذابه تو این روزا، و اونا رو گوش میدم و تا ته تاریکیه رو، تاریکی تمام وجودم رو میگیره و زیستش میکنم، میفهممش، حتی نمیدونم کی ازش میام بیرون، ولی وقتی میفهمیش، ادراکش میکنی، ازش فرار نمیکنی، توش زندگی میکنی، درکش میکنی، درک میکنی فردا صبح که بیدار شدی یا لحظاتی بعد، ساعاتی دیگه که ازش اومدی بیرون، یه بینش جدید برات ایجاد میشه. پس در واقع هم درون بر احساسات، افکار و هیجانات اثر میذاره، هیستوری تو، تاریخچه تو، هم دنیای بیرونی. و بهتونم بگم این نگاه، نگاه یک پارچه نگره، نگاه پویشی صرف نیست، نگاه سایکوداینامیک یا روانکاوانه یا صرف نیست، نگاه یک پارچه نگره که میگم نزدیک به نگاه مدرن، روانکاوانه مدرن. یک پارچه نگرها مثلا از دلش اکت بیرون اومد، از دلش رویکردهای هیجان مدار بیرون اومد، از دلش آر ای وی تی تا حدی حتی میتونیم بگیم یک پارچه نگره. توی این کتاب جدیدی که میخوندم از خود در واقع اشخاصی که کار کرده بودن، آلبرت الیس و اینها رو در واقع این کتابی که بذار کتابرم، نه کتابر اصلا نیاز این سلام معرفی بکنیم، که کتابی بود راهنمای متخصصین عقلانی، راهنمای متخصصین برای درمان عقلانی هیجانی. خب پس در واقع بذارید یه کاری بکنم، بذارید این کتابه که چند بار هم تو اپیزود پیشین هم این اپیزود صحبتش کردیم معرفی کنم، این کتاب خارق‌العاده ایه که در واقع توسط یکی از اساتید عزیزمون ترجمه شده، آقای دکتر هومن نامور، رفتار درمانی عقلانی هیجانی برای متخصصان، از نشر روانشناسی و هنر، که ناشرش در واقع مدیر نشرش همین آقای دکتر هومن نامور از اساتیدمون بودن و مترجمش آقای دکتر هومن نامور، دکتر بهروز هاشمی، و چهار نفرم از آر ای بی تی کارهای خیلی مطرح نوشتن، دی جوزپ، دویل، درایدن و بکس، این چهار نفر نوشتن برای نشر در واقع روانشناسی و هنر. هم از یک کتاب خارق‌العاده ایه که در واقع تاریخچه آر ای بی تی رو میگه، چون خود به خود من گرایش های ذهنی همیشه داشتم به سمت یک پارچه نگرها و شروع کردم به مطالعه کردن، حالا این بخشی از اون مطالعه بوده. و اضافه هم بکنم که این کتاب یکی از دو کتاب رفرنس، حالا تا موقعی که این کتاب چاپ شده، یه رویکرد آر ای بی تی، عقلانی هیجانی ها هست، اینطور که کتاب میگه. پس در واقع اگر دور نشیم، ما در واقع بحران، یه سری بحران های، یه سری استرس داشتیم که تکان دهنده بودن، از نوع انواع بحران بودن، بلایای طبیعی، مرگ نزدیکان، مرگ نابهنگام، سوگ حل نشده، تصادف، جنگ، که الان پس جنگ یکی از اون بحران هاست، پس همین داریم مداخله در بحران رو داریم صحبت میکنیم، و اینایی که میگیم رو توضیح میدیم که چطوری بتونید خودتون در واقع خودیاری داشته باشید، خودکارآمدی داشته باشید و بتونید مهارت های مقابله ایتون رو، کاپینگ مکانیزم رو بتونید بروز کنید، بتونید باهاش زیست بکنید، بتونید داشته باشیدش. و در واقع پس بحران های ناشی از آسیب های روان، حالا پس سه تا دسته شد انواع بحران ها، و در واقع بیشتر از سه تا دسته، چهار دسته کلیه. انتقال های معمول زندگی گفتیم، ازدواج، بچه دار شده اینا، استرس های تکان دهنده مثل جنگ، و بحران های ناشی از آسیب های روانشناختی، و در واقع مشکلات کنترل تکانه. حالا میرسیم بهش. بحران های ناشی از آسیب های روانشناختی که منجر به مقابله ناکارآمد، یعنی مهارت های مقابلهتون کار نمیکنه، و فوریت های روانپزشکی که در اون عملکرد فرد شدیداً دچار اختلال شده، خیلی حالش بد شده، یک مرده، یه اتفاقی افتاده، یه بیماری های بنده خدا بعضیا گرفتارن و مهارت های مقابله ایشون ضعیف تره و برای خودشون یا دیگران خطرناکه، مثل اینکه فردی بخواد خودکشی بکنه، دگرکشی بکنه، قاطی بکنه، یهو بزنه یه چیزی رو پرت کنه مثلا تو کله یکی دیگه، روان پریشی، جنون، مسمومیت با مواد، مثلا یه سری دراک‌ها، یه سری مواد روانگردان تو مصرف بکنی و یهو به جنون برسی. اینا بحران‌های ناشی از آسیب‌های روانشناختیه. و استراب حاد که این روزا احتمالاً خیلیاتون احتمالاً تجربهش می‌کنید، منم دارم کامل توضیح میدم که در واقع بتونه کاربردی بهتری براتون باشه. خب بالاخره شاید تو این روزها وقتای بیکاریتون هم بیشتر باشه. و مشکلات کنترل تکانه، احتمال داره در این روزها تکانه هامون ما رو داغونمون بکنن. یعنی چی میگن؟ میگن اصطلاح جالبی داره، اصطلاح عامیانه جالبی داره، یه جورایی عذابمون بدن و ندونیم با این تکانه ها باید چیکار. خیلی ایمپالسیو بشیم، اینو بگیم اونو بگیم، حرفای منفی گرایانه، ناامیدی، اینجوری میشه اونجوری میشه، بدبخت میشیم خوشبخت میشیم. و توی حرفای خود من هم، چه تو این اپیزود چه اپیزود پیشین، احتمالا بتونید سوگیری شناختی پیدا بکنین. من هم یه سری خطاهای شناختی دارم، من هم داوری هایی دارم، ارزش داوری هایی دارم، همون ارزش داوری هایی که تحلیلگرا دارن. یکی میگه اینجوری میشه، یکی اونجوری میشه. ببینید تحلیل زمانی تحلیله که مطمئن این حرف نزنه. وقتی طرف مطمئن داره حرف میزنه که این اینجوری میشه، یعنی ارزش داوری، یعنی اینکه یه داوری کرده که به این نتیجه رسیده که احتمال دیگه معنی نمیده، داره یه قطعیتی رو حرف میزنه. پس بنابراین تو تحلیل های خودمون، تو ذهنمون، تو دوستانمون، اطرافیانمون، حواسمون باشه احتمالات رو دیالکتیک بکنیم. اینجوری میشه، حالا اگه اینجوری بشه چیکار کنیم؟ ممکنه اونجوری بشه، اونجوری بشه چیکار کنیم؟ اونجوری دیگه هم که بشه، خب اصلا دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، خب چیکار کنیم دیگه؟ دیگه یه جایی داشتم به این فکر میکردم، داشتم یه دقیقه رفته بودم پوز زده بودم یه چایی بریزم، داشتم فکر میکردم که حرفای من مثل این میمونه که شیری انگار بیرون ده. ببین آروم باش، شیر میخورتت و آروم آروم قورتت میده. چیزی نیست که شیر قورتت میده، ولی میخوایم بگیم ببین شیر از کجا ممکنه حمله کنه، تو از کجاها میتونی فرار کنی، چون خشکگه نشی شاید یه کاری بتونی بکنی. انسان ها در موقعیت هایی که میخوان بقا رو حفظ بکنن، اگه اون سیستم یک و دوی که کانمن میگه سریع تصمیم میگیره، بتونه تصمیم بگیره، قبلش هم فکر کرده باشه، سیستم آهسته قشنگ فکر کرده باشه، میتونه احتمالاً تصمیمات بهتری بگیره. داریم میگیم ببین ممکنه شیر باشه، نمیگیم شیر نیست، اون بیرون اصلا نترس، خبری نیست، برو تفریح کن اینا، ولی میخوایم بگیم چطوری میتونی حداقل تا یه جایی زنده بمونی جلوی شیره. شاید هم بتونی از پادرش بیاری، اینا یه نیزه‌ای بسازی دیگه اینجوری و اینا. بعد مراحل مداخله در بحران رو بریم یه موسیقی گوش کنیم بیایم، بریم یه موسیقی گوش کنیم بیایم. دیگه فکر کنم دیگه این آخریش باشه، دیگه بهتره که این اپیزود رو ببندیم. مراحل مداخله در بحران که در اپیزود بعدی میرسیم به این که حالا مراحلش چیه و یه سری روشمندی هایی داره. یکیش برقراری رابطه درمانیه، این که ببین با اون آدمه که میخوای در بحران گیر کرده داره دیوونش میکنه، استراب استرس، اول اینه که باش یه رابطه برقرار کن. حالا شما شاید درمانگرش نیستی، دوستش باشی، درمانگرم باشی، دوستتو که نمیتونی درمان کنی، ولی یه رابطه برقرار کن. اول باش یه رابطه انسانی خوب برقرار کن، بعد ارزیابی اولیه شدت وضعیت بحرانی، چقدر حالش بده، چقدر وضعیت خرابه. برای خودتون یه ارزیابی بکنید که وضعیت بحرانی که الان هستیم دقیقاً چقدر خرابه. درسته که خرابه، ولی چقدرشو در بیاریم حداقل تا جایی که میشه. بعد کمک به بیمار در استفاده از نقاط قوت و امکاناتش. آقا یه کاغذ در بیارید، آروم شدید، چه امکاناتی دارید برای عبور از این بحران؟ در این بحران چه چیزایی دارید، چه چیزایی ندارید؟ یه چیزایی دارید، خب سعی کنید اونها رو پیدا بکنید. چه نقاط قوتی دارید؟ چی کار میتونید بکنید برای اطرافیانتون، برای خودتون؟ نقاط قوت کجاست؟ اینا رو در بیارید. چه امکاناتی دارید؟ اینا رو روی کاغذی بنویسید که موقعی که حالتون بد میشه یادتون باشه بابا هنوز مثلا برقتون هست، آبتون هست، هنوز نمیدونم سیستم بانکی که الان کار نمیکنه برای بعضی از کارت‌ها، ولی یه سری کارت‌ها کار میکنه. یه سری اتفاقات رو از دست دادیم، یه سری اتفاقات رو هنوز داریم. به داشته‌ها الان فکر کنید. ببین میگم همه این حرفا شاید آقا وضع خرابه اینا، اگه می‌خواستیم به ناامیدی و وضع خرابه و دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم باید فریز بشیم، که اصلا من دلیلی نداشت این اپیزود رو منتشر کنم. میدونم خیلی هم الان ممکنه اذیت بشن، ولی من دارم سعی می‌کنم اونا رو دلداری بدم، آرومشون بکنم تا جایی که بلدم و میتونم. ایجاد یک دیدگاه مثبت با همکاری همدیگر. ببینید این مثبت اندیشیه مهمه. دارم از روانشناسی مثبت گرا پوزیتیو سایکولوژی صحبت میکنم، نه از روانشناسی انگیزشی. هرچند روانشناسی انگیزشی هم در این شرایط کمک کننده است. میخوایم زنده بمونیم، میخوایم ببینیم چیکار بکنیم که بتونیم بهتر و بیشتر زنده بمونیم، به همدیگه کمک کنیم، به آدمهای دیگه کمک کنیم در زنده موندنمون. پس بنابر این دید مثبتت رو داشته باش، همون حداقل دید مثبت کمدی خنده‌داری که خیلیامون میخندیم، حتی در حالت‌های عادی هم بهش میخندیم، ولی اینجا دیگه اونا جدیه، اینا رو در نظر گرفت. آموزش مهارت‌ها و رفتارهای جدید که در مورد خیلی‌هاش صحبت کردیم تو اپیزود پیشین، در این اپیزود که چه مهارت‌هایی میشه به دست آورد در این شرایط، چه رفتارهایی میشه داشت که دیگران تو آسیب، تو استراب نیفتن. صف نونوایی میری این ور اون ور، امید، هرچند یه امید بدی احتمالاً 10 نفر سرت خراب شن، تو بخوام بزنن دستن، انقدر عصبانی، یعنی انگار میخواد طرف مطمئن بشه، متقاعد بشه که خب من دارم درست فکر می‌کنم و وضع خراب. الانم همین انگار داره این تفکر که یه نفر فکر میکنه که خب اینی که من فکر میکنم درسته دیگه، باید ساکت شید. تا تو میخوای یه امیدی بدی، یه نگاه روشنی بدی، یهویی ممکنه که بهت حمله بشه، اون آدم هم تو استرابه به خاطر اینکه نه آقا وضع. ولی بتونیم دلداری، همدلی بهترین داستانه. حالا من تو این اپیزود خیلی دارم راهکار و اینا میدم، از امید حرف میزنم. همدلی کن، احساسات همدیگه رو بشنو. یک طرف عصبانیه، احساسشو گوش کن، تو هم برعکس واکنش نده، باش دهن به دهن بشی و دعوا و مشت و لگد و نه الان دیگه وضع به اندازه کافی خراب هست. ببین چه احساسی داره، احساسشو پیدا کن، انعکاس احساسی بده. خیلی ناامیدی، میدونم وضع خرابه، آره منم یه همچین حسی دارم. حالا میگم الان یاد حرف ماشا روزنبرگ میافتادم، میگفت تو هم شروع نکنی به چیز، ولی اینکه تو هم احساست رو بگی. من هم یه احساسای ترسی دارم، دیشب خیلی ترسیدم. طرف احساس تنهاییش برطرف میشه و آروم آروم که همدلی کردی، احساسش رو کشیدی بیرون، ناامیدیهاش رو درک کردی، ترسش رو، غمش رو، ناامیدیش رو، دلخوریش رو، عصبانیتش رو فهمیدی، بفهمیم همدیگر رو، گوش بدیم به همدیگه، گوش بدیم. بعد از اینکه احساسش رو شنیدی، احساس خودت رو هم گفتی، با همدیگه همحسی به وجود میاد، همدلی به وجود میاد. حالا شاید گوشش آماده شنیدن باشه که یه چیز امید بخشی بهش بگی، یه راهکاری بهش بدی، یه مهارتی بهش بدی، یه نور امیدی روشن کنی. ناامیدی هیچ سودی نداره، مخصوصا در این شرایط. ناامیدی هیچ سودی نداره در این شرایط، حال ما راهی بدتر و بدتر و تصمیمات هیجانی تکانه‌ای ناصحیح آسیب‌زا میگیریم، هی آسیب بیشتری به خودمون و بقیه میزنیم با ناامیدی. پس این هیولای بزرگ، این اهریمن بزرگ که اسمش ناامیدی و منفی بافی و منفی نگری هست رو بهش دقت بکنید. بذار ببینم چند صفحه دیگه مونده. آره داره، یه چند صفحه‌ای هستش که میتونیم فکر کنم چند اپیزود دیگه در مورد صحبت کنیم. ترجیح میدم این اپیزود رو زودتر ببندم که براتون آپلودش بکنم. فعلا سلامت باشین. احتمالاً موسیقی که بشنویم برای شوستاکوویچ باشه، احتمالاً یه موسیقی دیگه ای از شوستاکوویچ. قربون شما، سلامت باشین، خداحافظ. آه یه چیزی رم یادم رفت، اگر احساس نیاز پیدا کردید، من یه سری جلسات خاصی رو برگزار میکنم که اصلا هزینهش مهم نیست. گفتم رایگان یا هر چقدر هزینه که میتونید بدید اصلا مسئله نیست. جلسات نیم ساعته خواهیم داشت و در این شرایط سخت اونایی که فکر میکنن بایستی با یکی صحبت بکنن، من داوطلبانه حضور دارم و به آیدی شاهین لوجیک SHAHIN لوجیک LOGIC @gmail.com به تلگرام هم میتونید مسیج بدید اگه دسترسی بهش وجود داشته باشه. شاهین _ سلیمانی، شاهینش که معلومه، _ سلیمانی SOLEIMANI. پیام بدید تا جلسات نیم ساعته با هم دیگه داشته باشیم و تا جایی که بتونم بلد باشم، بتونم بهتون خدمتی برسونم، بتونم بهتون کمک کنم که در این شرایط به صورت سابجکتیو و منحصر به فرد چی کار میشه کرد. حداقلش اینه که شاید بتونم بشنومتون و شاید همین بتونه کمک کننده باشه در این لحظات. گفتم روزگاری پدرم رفت برای این کشور جنگید، منم سعی میکنم که دین خودم رو به آب و خاکم، به مردمانم بتونم بپردازم. خیلی شعاری شد این آخرش، نه؟ امیدوارم تو این اپیزود یا اپیزود پیشین زیاد شعار نداده باشم یا زیاد ادعاهایی نکرده باشم. امیدوارم، تلاش خودم رو میکنم. اگه هم یه جایی دستم در رفت دیگه، شما بذارید به پای ناتوانی بنده در مدیریتش و ناشناختنی که نمیدونستم این مثلا اینجوری قدرت تحلیلم کاهش بده کرده. شاید سلامت باشین، فعلا خداحافظ. تا اپیزود بعدی که بقیه‌اشو بگیم، یه 4-5 صفحه‌ای فکر می‌کنم چند اپیزود با هم دیگه کار داریم در مورد مداخله در بحران. قربان شما، خداحافظ.